سلام، این قسمت ششم رادیو سیتکام. یه توضیح همین اول بدم. من اول که دفترچه خاطرات آرش رو پیدا کردم، اینقدر بدخط بود که فکر کردم با خط میخی نوشته شده. ولی بعد با خودم فکر کردم خط میخی هم به هر حال یه دوره رمزگشایی شده دیگه. در نتیجه دفترچه آرش هم نباید غیر قابل کشف باشه. ولی انصافا الان توش گیر کردم. اتفاقات این قسمت دقیقاً در ادامه قسمت‌های قبل نیست و من فکر کنم ماجرا شاید برای 5 ماه بعد از اتفاقات قسمت قبل.
راوی جان میشه منم یه نکته اضافه کنم؟ من بچگی دوست داشتم راوی باشم.
ای بابا، خوبه من بیام دیالوگای عسل رو بگم؟
بگم دیگه، مرسی. ببینین، احیانا اگه براتون سواله که خط میخی رو چطوری رمزگشایی کردم، من میتونم بهتون یه توضیح علمی بدم که بعداً هم برید اینور اونور تعریف کنین، معروف کنن که شما مثلا خیلی اهل مطالعه. پس فردا نه به ما بگید که پادکستتون چیزی یاد ما نداده. نگاه کنید، خطای ساده‌تر از خط میخی هم وجود داره که هنوز بشر نتونسته اونا رو بخونه. ولی در مورد خط میخی یه نکته‌ای به کمک بشر اومد، اونم این که تو دوران هخامنشی اکثر کتیبه‌ها رو به 3 زبان متفاوت می‌نوشتن. بعد یه آقایی به اسم هنری راولینسون که بریتانیایی بود، سال 1836 رفت سراغ کتیبه 20 که خب میدونید دیگه بزرگترین سنگ نوشته جهانه، همه میدونن. بعد با کمک چند تا آدم محلی از کل کتیبه رونویسی کرد، با خودش برد انگلیس، بعد بخش فارسی زبانشو، یعنی همون فارسی باستانشو، با بخش میخی مطابقت داد و اینجوری تونست خط میخی رو رمزگشایی کنه. دقت کنید که فقط بخش فارسی باستان این کتیبه 525 سطره. اصلا برید تو ویکی‌پدیا همش هست بخونید. انقدر با حوصله ماجرای حدود 20 تا جنگ رو شهر داده آدم میمونه. سرچ کنید بخونید دیگه. جالبه که هنری راولینسون بعداً اومد از بخش زبان ایلامی هم رونویسی کنه.
وای، میشه بذارید ما به قصه خودمون برسیم؟ خب الان اون موزیکو بزنید تا بریم تو دل قصه. ممنونیم که ما رو به دوستای خودتون هم معرفی میکنید.
Büyük lokmayı büyük söz söyleme, aşık olmak neymiş deyip dalga geçme. Sen de bir gün belki kapılırsın, kim bilir, dünyayı görmez olur gözlerin. Sen de bir gün belki kapılırsın, kim bilir, dünyayı görmez olur gözlerin.
میگم تو این کانال شوفر تاکسی دیجی شده، چرا موزیکا رو اینجوری جویده جویده پخش میکنه؟
این کانال خیلی محافظه کاره، بعد هر نصف آهنگ ترکی یه نصف هم ارمنی پخش میکنه که همه علاقه با هم حفظ کنه.
آقا اینجور وقتا نتیجه همیشه هم برعکس میشه، یارو هر دو طرف رو از دست میده. این دقیقا همون اشتباهی که این آدمایی که همه اون باکره موندن اینه تکرار میکنه. ای 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 ای.
شماها خودتون هم دقیقا از اون مردای محافظه کارید دیگه.
اصل جان عزیز من، شما دقت کن که باکرگی من قصه داره، نمیشینه راحت قضاوت کرد که. نمیدونم شما متوجه شدید یا نه، ولی من یک عنصر جامعه گریز و عزلت نشینی هستم که در واقع
نه بیک... حالا منظورم باکرگی نیست، منظورم اینه که آرش توی خونه هر کاری دلش میخواد انجام میده، شما هم هیچ اعتراضی نمیکنید. 6 نفر آدم حتی جرئت ندارین 30 ثانیه برژین عزیزمو توی خونه راه بدید. دلای من بمیرم براش.
والا من اگه بگم نمیدونم قضیه این برژین چی، شما باور میکنی؟ اصل جان عزیز من، اصلا برای من سوال شده. آخه برژینم ظاهرم باکره، یه جوری حس سمپاتیه، چی همدردی من با این دارم؟
آرش میگه خونه هم من راجبش حرف زنیم، ولی من یادم نمیاد.
شاید ما رو چیز خورمون کرده بود اون شب. آقا هومن، هومن غذای اون روز کی پخته بود؟
غذا رو والا اگه منظورتون پیتزای چقر بد پنیره که جلو سگ مینداختی نمیخورد، برژین خرید با یه ریخت آویزونم آورد، ای کچ کچ نگاه کرد، بلکه تو مهمونی راش بدیم که آرش با یه درایتمندی خوبی البته دکش کرد.
واقعا مشکل آرش با برژین چیه؟
الهی بمیرم واسه برژین که براتون غذا هم آورده. ولی حالا اینا رو ول کن، یه سوال مهمتر، شما مطمئنین برژین باکره است؟
بله آقا، البته من دقیق ندیدم ولی 100%، شما مطمئن باش موزل باکرگی این روزا به شدت جدی و آسیب‌زا هسته. ببین اصل جان عزیز من، این آمار خصوصی دارم به شما میگم. طبق آماری که دانشگاه تهران اعلام کرده 40% جوانان زیر 40 سال ما در ایران باکر هستن. اینو به کسی نگی یا شما.
وا چرا اینقدر زیاد؟
البته دلایل متعددی داره. ببین یه دلیل شکست عشقیه، اینه من باز خصوصی دارم به شما میگم اصل جان عزیز من، طبق آماری که ارائه شده 100% عشقای اول ایرانی ها به شکست منجر میشه، چون که اساسا ما معتقدیم که عشق اول پاکتر از اونیه که با وصلت تباهش کنیم، ولی شکست باعث میشه طعمشه این همیشه برای ما باقی بمونه.
این آمارا رو چطوری میگیرن؟ یعنی زارت فیس تو فیس از مردا پرسیدن داداش شما رابطه داشتی یا نه؟ اونم زده زیر گریه گفته یا نه؟
به نظرم تلفنی میگیرن، رندوم زنگ میزنن به ملت.
آه بدتر شد که، تو خودت یه ناشناس بهت زنگ بزنه درباره سیتس و میتس و اینا ازت سوال بپرسه جواب میدی؟ یعنی من در مورد مصرف چیپس میپسم بپرسه میپیچونمشون والا، چه برسه به سیتس میتس؟ آخه یعنی به کسی چه؟
اتفاقا ناشناس بپرسه جواب میدم، ولی اگه طرف منو بشناسه نه.
ببین اینا قشنگ عوارض کشوری پیشرفته مثل ایرانه ها. آخه الهی من بمیرم، برجین تفلک رو ببین، به اندازه کافی حواسم بهش نبوده چی کشیده تو این جامعه پر از گور. دورت من بگردم.
اصلا خانم من یه راهکاری دارم برای برجین. چطوری بریم عابد بخوام بیاد پادرمیونی کنه؟
وای چه فکر فوق العاده ای، چرا اصلا به ذهن خودم نرسید؟
بهزاد و عسل با هم وارد کلبه عابد شدن. عابد رو به دریا خیره شده بود. بدون اینکه برگرده و به عسل و بهزاد نگاه کنه گفت:
این بار چرا دو نفری آمدید؟
سلام عابد، اومدی خودتون رو ببینید.
یعنی در واقع اومدین یه خواهشی بکنیم ازتون.
حرف بزنید. باز چه گندی زدید؟
اول یه چای بریزم عابد.
من میریزم. شما تعریف کنید.
اما این بستر برای شما آوردم. اگه میشه از همین دم کنید. ببینیم چه جوریه.
همه ایرانی‌ها از این کنجکاوی ها دارن. تایشم میبینن همه چایی ها مزهشون یکیه. اینو از کجا خریدی؟
اینو والله خودم نخریدم. دیروز وقتی توییت کردم که قراره بیام کلبه شما، یه عده از هواداراتون از کنیا فرستادن با این بسته قهوه کپسولی، یه 100 کیلو هم چای هوکایدو ژاپنی فرستادن که نشد وانت بگیرم بیارم براتون. شرمنده.
باز از این چای کله مورچه یا خیلی بدمزن. بذار روی میز. یادم باشه برای مهمونای رو اعصابم دم کنم. خب شما تعریف کنید دیگه.
اما به برجونه که یادتونه حتما، خاطرتون هست من چند ماه پیش اومدم پیش شما، بعد شما به من گفتین که وقت عمل است. دیگه منم رفتم عمل کردم و خیلی هم راضیم. ببین قشنگ شده بمیاد.
سوالت همینه یعنی؟
نه بذار من توضیح بدم. ببینید ما اومدیم از شما بخوایم برای برجین پادرمیونی کنید که راش
چای رو با قند می‌خورید.
اگه شیرینی نارگیلی باشه که خیلی بهتره.
شیرینی نارگیلم کجا بود؟
خب همون قند خوبه.
گفتید پادرمیونی برای چه؟
ببین عابد جان، تنها کسی که تو این یا میتونه برای برجین پادرمیونی کنه خود توی. برای همین من میگم
صبر کن، نمیخواد ادامه بدی. منو وارد این مسخره بازیاتون نکنید لطفا. عوض اینکه خودتون برای هدفی که دارید تلاش کنید، میخواهید من فرت یه دکمه بزنم و همه چی حل بشه؟ شادمانی در تلاش نهفته است، نه در دستیابی به هدف. اگر یک بار نشد دوباره تلاش کنید. دوباره تلاش کردن عین پیروزی است.
واو احسنتم عابد، احسن. عجب جمله‌ای گفتی. اه اه اه. میشه سلفی بگیری من با جملت استوری کنم؟
حتی جسارتا مهاتما گاندی هم مشابه این جمله رو گفته بود.
خموش باش، بروید دوباره تلاش کنید و یادتان باشد لازم نیست حتما عالی باشی تا شروع کنید، اما حتما باید شروع کنید تا عالی باشی.
جسارتا اینم زیگ زیگلار گفته بود فکر کنم.
خموش باش، اینو خودم بر وزن اون جمله گفتم که میگه مهم نیست که قشنگ نیستی، قشنگ اینه که مهم نیست.
یعنی مرسی ام عابد، همین جور دور رو گوهر که از دهن تو میپاچه بیرون. واقعا واو، واقعا واو. ما میریم دوباره تلاش کنیم.
حالا دیگه پاشید برید. هری
چه تلاشی آخه؟ الان کجا بریم؟
خاموش باش ام عابد، گفت دوباره تلاش کنید دیگه. زنده باد ام عابد، خدا نگهدار.
عسل اصرار داشت که حتما یه دلیلی داشته که عابد اینقدر از دوباره تلاش کردن حرف زده. این عدد دو حتما یه حکمتی داره. بهزاد یاد سیاوش افتاد که دوباره به سربازی رفته بود.
بهزاد از من اون روز پرسید که خب ما بعد از عابد دیگه کسی رو نداریم برای این قضیه پادرمیونی. من گفتم همین جناب سروان. جناب سروان شما اطلاع ندارید عابد کیه برای ما؟ عابد اونقدر برای ما بزرگ و عزیزه که وقتی میگه بیاید ما میایم، وقتی میگه برید ما میریم. محبوبیت در این سر کف خیابون میایم براش. حالا ما چیزی که از شما میخوایم اینه که یه پرفشار بیاید و این قضیه رو پادرمیونی کنه.
ما نظامی ها هیچ وقت کسی رو وادار به انجام کاری نمی کنیم. سقراط میگه اگر خاموش بنشینی تا دیگران به سخنت آورند، بهتر از این است که سخن بگویی و دیگران خاموشت کنند.
پس سقراط هم از این سبک جملات عموابت میگفته ها؟
منظورم اینه که نیام اونجا زایم کنم. باید یه کاری کنی که بیشتر بقیه حرف بزنن تا اون وجهه خردمندم حفظ بشه.
حله، شما نگران اونجاش نباش، اونو بسپر به من.
حالا تجربه است دیگه به هر حال جناب سروان. میگن تجربه معلم دیوانه ایه، چون اول امتحان میگیره بعد درس میده. با همه اینا من اعتقاد دارم جناب سروان تجربه ضرر نداره.
چرا نداره؟ یه جمله معروفی هست که میگه تجربه میوه‌ایه که نمیچیننده مگر پس از گندیدن.
خب در عوض جان لاک هم گفته دانش بشر از محدوده تجاربش جلوتر نمیره.
دوره جان لاک گذشته مربی، الان لذت گرایی اپیکور تو بورسه.
حقیقت ببخشید جان صاحب، من تا لاکشو فهمیدم، از اونجا به بعد دیگه نفهمیدم چی میگید. شما آخرش میاید یا نمیاید؟
آره میام. برای ما نظامی ها هیچ چیز به اندازه صلح و دوستی ارزش نداره.
خواهشی که ازتون دارم فقط همینه که جناب سلمان فلسفیش نکنید جلسه رو، ببرید به سمت عرفان. عرفان تو کشور ما جواب میده، فلسفه مال اون سمت غرب. فلسفه شرق عرفان، غرب صنعت، شرق پیشنیکی.
خلاصه اون جلسه معروف بالاخره تشکیل شد. 12 تا صندلی دور یه میز چیده بودن و همین که جناب سروان وارد شد آرش خوف کرد.
جناب سروان من بیگناهم و به خدا پاپوش دوختن واسه من. اخو میدونید که من دشمن زیاد دارم.
نمیدونم به کدوم جرمت داری اعتراف میکنی، ولی الان برای چیز دیگه ای اومدم.
قضیه چیه؟ به ما هم بگید بدونیم. خب
نکن از اداره مهاجرت اومدید. من برای ویزام درخواست تمدید دادم به خدا. منو به اون ایتالیای جهان سومی برنگردونید، حداقل تبعیدم کنید یمن.
بشینید حالا صحبت میکنید.
سلام، میبینم که جمعتون جمعه، خبریه؟ منم بیام.
آقا برو بیرون، نظم جلسه رو به هم نزن پدسک. ببخشید نباید به تونید میکردم.
یکی آمار بگیره چند نفریم؟
خب خودم 1، آرش 2، بیوک 3، بیژن 4، مراد 5، جیلاردینیو 6، بهزاد 7، مومن 8، سربازم بشمارم.
سرباز آدم نیست؟ سرباز رو باید شما سربازی نرفتی نمیدونی. اصلا تو سربازی فقط میشمارم، فقط هم سربازا رو میشمارم.
اوکی، سیاوش 9، پدرام 10، یارش هم 11، درسته؟
با من میشیم 12 نفر.
پارودی فیلم 12 صندلی مل بروکسه؟ ایوه.
نه، بر اساس الگوی 12 مرد خشمگین پیش میریم.
آقای لحظه استوب بکن، مریم جان چی پس؟ یکی از این آقایین بیرون کن. آقا مریم جان بیار، اینجوری نمیشه که.
حالا شروع کنیم، شاید اونام اومدن.
حیف مریم نیست که. آها، ماجد خانوم هم رفتن ماساژ، قرار بیان با جزئیات تعریف کنن. البته آقای جان چی میگم، آرش جان یه چند تا توریست و سرباز خانوم نیست به این خونه اضافه کنیم؟ من نظر فضا زیادی مردونه.
اون که حتما. حالا بذار ببینیم این جلسه برای چی هست.
معلومه دیگه، قرار ببینیم مشکلتون با این بورژین تفلک بدبخت چیه.
بهزاد و اصل بانی این جلسه شدن تا ببینیم کیا با بورژین مشکل دارن.
اصلا این موضوع حرف زدن داره، گفتگو میخواد. همه با این موضوع موافقن، همه اتفاق نظر دارن روش. حالا ما گفتیم چه اتفاقی افتاده. ببینم اصلا این پسر بورژین ارزش داره این همه آدم بشینن راجبش حرف بزنن؟
خب مشخص شد اصلا موضوع قابل گفتمانی نداریم. میگم یه سیگاری بچاقیم دوره همی، بذار پنجره رو هم باز کنم دودش بره بیرون. اینم که گیر کرده، اگه نمیگین هو منم باکر است، باید عرض کنم این اونگار روغن میخواد.
آقا بذار من کمک کنم. خیلی سفته.
البته خوشبختانه شناسنامه من یه جور خط خطیه از طلاق ملاق که این انگمنگا به من یکی نمیخوره.
چربش کن بابا، خیلی سفته. یه زور بده
شب خنک میشه دیگه، نمیشه بدیمش بالا، سرما میخوریم. البته بعد هم نیست بهونه میشه پادگان نریم.
بابا کیارش جناب سروان جا نشسته؟
جناب سروان از خودمونه، میدونه اکثر روزا سربازی رو میبیچونیم.
این پنجره باز شه، یه فاز بگیریم، هم فاز شیم، میتونیم مافیا بازی کنیم دور هم. موافقون زه بدن که 12 نفری خیلی عالیه.
دوتایی تلاش کردن و بالاخره پنجره باز شد. هومن یه سیگاری روشن کرد و دست به دست کردن.
با اجازه من یه سر برم توالت، تا یه روب آینده کسی نیاز به توالت نداره.
یه روب؟ چه خبره بابا؟
راستی بچه من امشب منچستر پرسپولیس ورزشگاه آزادی نیمه نهایی جام باشگاه‌های جهان، کسی میاد بریم.
امرو حتما بارون میاد خوبم بارون میاد، هیچکی نمیره ورزشگاه.
حیفا، بازی قشنگی میشه.
شک نکن امروز بارونه، بارون زمینا تر میشه، هیچکی نمیره ورزشگاه.
جام سروان یه پک میزنی؟
اهل دود و دم نیستم.
یعنی تا حالا نکشیدین؟ حتی یه نخ؟ اونم تو پادگان؟
آگاهانه انتخاب کردم که نکشم.
آقای جناب سروان عجیبه واقعا، من تا حالا یه جناب سروانی نایده بودم که سیگاری نباشه. شما چطور نیستی؟
بچه که بودم همیشه بابام مشغول ترک کردن بود، خیلی عذاب میکشید. واسه همین با خودم گفتم چیزی رو شروع نمیکنم که ترک کردنش اینقدر سخته.
من از وقتی بالغ شدم حتی یه روزم بدون ویدو ماری جوانا و گل و علف و شاتونه و حشیش و گراس و دیگ و بنگ و داگا نگذروندم. اصلا در واقع من معتقدم کانابیسا و گروه خانواده کانابیسا باعث پیوند شیمیایی هرچه بهتر.
بابای لحظه استوب، فرق اینا با هم دیگه چیه؟ آخرش میتونی به زبان ساده من توضیح بدی اینا فرق اینا چیه؟ واقعا برای من دغدغه شده یه مدت.
ببین توی باغچه رو تصور کن. خب حالا بستگی داره که از کدوم مدل.
دوستان ما اینجا جمع شدیم تا درباره موضوع دیگه ای صحبت کنیم.
اونو که صحبت کردیم، همه درباره بورژین توافق دارن.
الان شما مطمئنی همه توافق نظر دارن؟
آره، رأی بگیر.
ببخشید من توالت بودم، بحث به کجا رسید اصلا؟
اونایی که با حضور بورژین در این خونه مخالف هستن دستشون بالا.
فقط آرش بود که دستش رو بالا برد.
11 نفر موافق و 1 نفر مخالف.
نه خوشم اومد. واقعا که ما یک کشور متمدن هستیم. آفرین، براو.
یعنی چی؟ هیچ کدوم مخالف نیستید؟ شما چتون شده؟ ببینم چیزی بهتون خوروندن؟ بهزاد، بویوک، آی هومه، چی به روزتون اومده؟ بیژن، آقا مراد، شما چرا؟ شستشو مغزی شدید؟ باورم نمیشه.
خب جناب سروان پرسیدن کی مخالفه، من که مخالف نیستم که دستم بالا ببرم. اگر میپرسید کی موافقه، من باز هم دستم به بالا نمیبردم. خب نظر خاصی ندارم، دست بالا نمیبرم، ممتنع هستم آقا جان.
جیلاردینیو تو چرا؟ من تو رو راد دادم تو این خونه، حالا علیه من رأی میدی؟
آقا آرش، راه دادی که در واقع دارم پولشو میدم دیگه. گرونم حساب میکنی؟ به ریالم حساب میکنی؟ تازه میدونی هر ریال چند یوروه؟ ضمن این که من فقط فکر کردم میشه در موردش حرف زد. من نمیدونم چرا باید مخالف بورژین باشم اصلا. من خودم اینجا مهاجرم. وجود آزادی تو کشور شما باعث شد کشور خودم رو رها کنم و بیام اینجا. حالا چطوری به راحتی پا بذارم روی آزادی یکی دیگه؟
احسنت آقای جیلاردینیو. اونم بورژین که تولا آزارش به یه مورچه نرسیده به خدا.
من از تو انتظار نداشتم واقعا.
آخه ببین، اساساً اندیشیدن درباره بود و نبود بورژین کار عبث و بیهوده‌ایه. این ور در و اون ور در بودنش هر دو پوچه در این حال. دیگه امر پوچ پوچه، یعنی متوجه عرضم هستین دیگه.
ببین من دلیل بقیه رو نمیدونم، ولی اصلا خودم رو در ساعتی نمیبینم که بخوام با حضور کسی مخالفت کنم. اصلا همین که خود من راه دادین برای من باعث تعجبه.
آقا من از اولش هم نظر خاصی نداشتم، خود من از این جامعه گریزانم، بعد بیام بورژین بگم باشه نباشه به منش. من درباره خانوما نظر دارم که حالا هنوزم حس میکنم جای مریم جان یه خورده خالیه در اینجا.
خب آرش جان شما نظرت رو بگو، شاید بقیه هم قانع شدیم.
سربازا چی؟ اگه همون شب اول بیرونتون کرده بودم الان نشسته بودید دور میز واسه من رأی بدید.
آقا اونم بیاد. خب ایرادش چیه؟ جکیو پر کرده. چقدر مگه جا میگیره؟ این خونه این همه اتاق داره، اون بدبختم که ماشین خوابه بیاد روی مبل بخوابه بهتر از اون ماشینه که.
والا منم اصلا نمیدونم مشکلتون چیه، واشن چند ماه دم در این خونه میخوابه، چطوری دلتون نمیسوزه براش؟ باز اگه کشور جهان سومی بودیم خب قابل فهم بود، ولی ما کشور پیشرفته با مردم متمدن و فرهیخته غیر اینه.
آفرین آقا پدرام، اصلا انتظار نداشتم همچین سخنرانی قشنگی رو بشنوم. این کشور با وجود همین افکار متعالیه که به اینجا رسیده که همه داریم الان بهش افتخار میکنیم.
ببینین من میگم ما 12 تا آدم عالق و بالغیم، باید بتونیم هم دیگر رو قانع کنیم دیگه. اگه ما 11 نفر واقعا نظر و منطقیه، باید بتونیم اون یه نفر هم قانع کنیم.
پیشنهادم اینه که هر کس فلسفه و استدلالش رو برای این انتخاب بگه.
ای بابا جناب سروان، فلسفه رو بی خیال، قربونت برم، عرفان دست داره همینجوری با عرفان خودش به نتیجه میرسه.
من اندازه شماها فلسفه ملسفه سرم نمیشه، اما یادمه بهزاد یه بار داشت راجع به یه فلسفه چینی میگفت به اسم فکر کنم تاویسم، که میگفت
تاویسم اسم طرفم لاوتزه بود.
حالا همون گفتی اینا معتقدن بنای دنیا اساساً به نبودن استواره، به عدم وجود. وقتی بورژین اساساً سرنوشتش نبودن در تمام دنیایی به این بزرگیه، حالا چرا باید به بودنش توی خونه فسقلی اجاره فانی و ناپایدار اهمیت بدیم؟
منطقی بود واقعاً. من نظرم رو به مخالف بورژین تغییر میدم.
بیژن به همین زودی نظر عوض شد؟
به من چون از خودم قدرت تصمیم گیری و تحلیل و تفکر و اینجا چیزا ندارم، الان به این نتیجه رسیدم که جملات آرش خیلی درست، مگر اینکه شما جمله بهتری بگید.
مرسی بیژن جان.
آرش در این دفترچم شاید به درد بخواد، یه سری جملات و قصار و اینا توش هست.
آها آفرین. خب دوستان ببینید، برتراند راسل ببینید چی میگه. میگه اگه تو 1000 بار گذشته ایکس باعث ایگرک شده، دلیل نمیشه بار 1001 هم همون نتیجه رو بده.
آه خب این ایکس ایگرک قراره چه نتیجه به ما بده؟
نمیدونم هنوز، بذار بقیهش رو بخونم. ببین میگه فرض کنید که یه خروس هر روز صبح با این فکر از خواب بیدار میشه که الان دوباره میان عین دیروز بهش آب و دونه میدن، بعدش هم که عشق و صفا با مرغاست، ولی یهو میبینی چی؟ میان گردنشو میگیرن، پوستشو میکنن، کبابش میکنن و میخورنش.
خب مرغ چه ربطی به بورژین داره؟
وایسا الان نتیجه دلخواهمو میگیرم. فلسفه همینه دیگه، همه چیو میشه به همه چی ربط داد. آها ببینید، بورژین الان مثل اون مرغ است. نه در واقع مثل اوناست که سر مرغ رو بریدن. بورژین الان به نظر بیازار میاد، ولی از کجا معلوم یه روز شمشیر ور نداره هممونو بکشه.
این وجه معکوس استقرار در فلسفه است، اصلا منطق درستی نداره.
اون خروسه هم هیچ وقت فکر نمیکرد سرشو ببرن یه روزی، پس بهتره به بورژین اعتماد نکنیم.
به نظر من که خیلی حرف آقای راسل منطقیه.
واه همین مونده بورژین رو با یه خروس مقایسه کنید دیگه.
فکر کنم توی این مثال خروسه ما بورژین اونه که سر خروسه رو برید
دیگه. بدتر، بورژین مثل جوجه میمونه، از این جوجه کوچولو رنگ خوشگل هست تیک 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 میکنه. کاش یه بار اون نگاه خروسی رو بذارید کنار، بیایید با فلسفه جوجه ای من به بورژین نگاه کنید. یه جوجه با نگاهی مثل آهو، مثل زرافه، نه همون آهو به قوله، ولی امان از نگاه بورژین، امان.
اصل جان عزیز من، ولی اسم همون خواننده.
آره بابا نشنیدی؟ وای سالا آهنگشو پلی میکنم، گوش کن.
امان از تیر مژگان، از نگاهت ای جادو چشمان. امان 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 از غم هجران، از جفایت ای ماه تابان.
امان از تیر مژگان، از نگاهت ای جادو چشمان. امان امان ای خدا دلم خواستش.
ولی کاش یه آهنگ بهتری پخش میکردی، پادکست متشخصتر شه، پینک فلویدی، بیتلزی، اسلایری، آیرون میدنی، بلک سبث، ای سی دی سی، سیاوش قمیشی، چیزی.
ولی تو حرف برتراند راسل یه نکته ظریفی بود که منو یاد یه جمله از آلبر کامو انداخت. آلبر جانکم میگه اساساً جستجوی معنا برای خیلی چیزا عوضه، دلیل نداره حتما دلیلی برای نیومدن بورژین به خونه پیدا شه. گاهی نمیشه دیگه. الان یه فرانسوی بدبخت بخواد ایرانی باشه نمیشه که. 30 سالم تو ایران زندگی کنه باز ما بهش به چش یه خارجی جهان سومی فرانسوی نگاه میکنیم. غیر اینه بعضی چیزا شدنی نیست. زندگی همینه.
هومن جان یه سوالی من ذهن من درگیر کرده، مگر نه این است که انسان پوشگرا قاعدتا باید خودشو خودکشی کنه؟ پتو چرا خودکشی نمی کنی؟ خود آقای کامو چطوری مرد؟ خودکشی کرد؟
نه اشتباه برزسوندن، تفلی تو تصادف مرد. بعدم متوجه تو به این جهت میکنم که روشای خیلی بهتری هم از خودکشی هست برای نابود کردن زندگی.
مثلا چی روشه؟
مثلا همین جلسه نشستم با شما یا همین کارا که ما میکنیم تا روزا رو هدر بدیم بره دیگه. همین لش کردن خودش خودکشیه. یه ارجام بدم شما رو به اون سکانس دادگاه پاپیون، ظلم به خود، هدر دادن زندگی. همین از شنبه شروع کردن ها، همین انتظارها برای فردا خودش یه جور خودکشیه. هر روز که بگذره ما یه قدم به هدف نهایی که مرگ باشه نزدیکتر میشیم.
الان یعنی تو نظرت عوض شد؟
آره، من به نظرم آرش و برتراند راسل و آلبر کامو یه چیزی میدونن دیگه. تا حالاش هم بورژین رو راش ندادیم مگه بد گذشته؟ حالا اصلا هم راش بدیم و گیریم خوش بگذره، بازم که چی؟
این تصویر سیاه و سفیدی که از آدم ها ساختیم بیشتر به خاطر رسانه ها و فیلم هاست. هیچ کس اونقدر سیاه و شرور نیست که گفته میشه. حالا بماند که خود واژه شر هم زیر سواله.
یعنی چی شر زیر سواله؟ شر زیر سواله؟ شر خرم زیر سواله؟ بعد اگه شر زیر سوال باشه تکلیف خیر چی میشه؟ خیر روی سواله؟ یعنی شر و سوال و خیر رابطه سه‌جانبه داره؟ رابطه سه‌جانبه که میدونید منظورم چیه؟ خواستم یه ذره ادبی‌تر بگم. منظورم تیریسام بود، مهره‌بای مجلس. آقا میوک شما رو میگم، خودتو به اون را نظر، از این رابطه ها زیاد داشتی. بعد خیرم که نباشه بله هم نیست دیگه، ولی بله نباشه سروش و گپ که هستن. شوخی و اپلیکیشن های داخلی تلگرام را شکست خواهیم داد با تشکر از وزیر جوان.
اپیکور خیلی اعتقادی به خدایان یونانی نداشت و مسئله شر رو اینطوری زیر سوال میبره. میگه حالت اول اینه که خدا میخواد جلوی شر رو بگیره ولی نمیتونه. خب در این صورت ضعفش محسوب میشه. پس این هیچی. حالت دوم اینه که میتونه جلوی شر رو بگیره ولی نمیخواد، که در این صورت بدخواهه و باز میره زیر سوال. حالت سوم اینه که هم میخواد شر رو از بین ببره و هم میتونه، که در این صورت پس چرا هنوز شر هست؟ و حالت چهارم اینه که هم نمیخواد و هم نمیتونه، که در این صورت پس چرا بهش میگیم خدا؟ واسه اینه که بهتره زیاد روی این واژه شر حساب نکنیم.
باز بحث و فلسفی کرد. ما هرچی داریم از عرفانه، هرچی نداریم هم از عرفانه. حالا چیز خاصی هم نداریم که اونم از عرفانه.
جناب زمان، من یه خاطر از شر بگم براتون، ایشالله که شر بخوابه. ببین یه روز ما توی یه جلسه بودیم، من بودم، اتفاقا دوستم اوهنگ انجبای هم اونجا بود. دیگه فکر کنم همه بهش نصیدش، انقدر که من از این اوهنگ انجبای خاطره
بودم. آقا مراد، خاطرات خیلی طولانیه؟
آره بیژن جان، خیلی طولانیه، خیلی. میدونی که خاطره باید طولانی باشه. اصلا ولش کن، بعدم میگم این خاطره چون خیلی طولانیه، خیلی.
خلاصه که اپیکور رو دریابی.
جالب بود. الان نظر من عوض شد. کاش واقعا یه ذره اندازه شما میتونستم حرفای قشنگ بزنم، تعقل کنم. حسودیم میشه اصلا.
من میتونم یه شاهد به جلسه فرا بخونم؟
چه شاهدی؟ ما میشناسیم؟
آقا جلسه به اندازه کافی شلوغ هست، تو رو خدا یه غریبه دیگر اضافه نکنید به این جمع.
نه، غریبه نیست. همین مریم خودمون. راهنمایی کن داخل.
او گو خوردم. مریم جان قدم به تخمای چیش من بذاره. بیا تو مریم جان، بیا قشنگ جان.
سلام به همگی،
بگو ماجرایی که با برژین برات پیش اومده.
چی ماجرا بین مریم برژین؟ همین اول اختار میدم بهتون که اگه مریم برژین.
نه از اون ماجراها که نه. ببین پریشب من داشتم آشغالا رو میذاشتم دم در. لای این درم یه کوچولو باز بود. تا من برم سمت این سطل مکانیزو بیام یهو دیدم برژین اینه یه گربه دلا شد و چهار دست و پا لای در یواش رد شد رفت تو. بودو بودو رفتم جلوش گفتم کجا؟ مگه نگفتم اگه بیای تو آقا آرش اخراجم میکنه. به نظرتون چیکار کرد؟ هیچی. دوتا میو کرد. میو میو. یعنی چی؟ یعنی گربه است. بعدم خیلی خوشگل برگشت رفت تو ماشینش.
آخه پیشی جانم چطور دب تو میاد روش ندی؟ میو میو خوشگل من آخه.
حالا به نظر شما این آدم اصلا عقل درست حسابی داره؟
احسنت مریم جان. آقا من متوجه شدم برژین خطرناکه. آقا مریم جان یاد باشه این جلسه تموم شد بشیم دوتای مفصل در مورد برژین کثافت حرف بزنیم. بحث مهمیه واقعا مفصل باید بهش پرداخت.
کل قضیه همین.
آقا بحث گربه وامشی شد. من یه خاطر گربه من دارم برای شما. امیدوارم جلسه زودتر تموم بشه. دوستان ببینید به نظر من کلا باید به دیده شک با همه چی مواجه شد. هر شاهدی که برای هر ایده داریم خود این شاهد زیر سواله. در تاریخ هستی تا بی نهایت برهانهای نامعتبر و غیر قطعی اینا رو هم سوار شدن و هیچ قطعیتی وجود نداره به جز این مبحث که مریم جان الان مطرح کردن و قطعیت داشت و من متقاعد شدم.
یه رأی بگیریم ببینیم چی شد. کیا با اومدن برژین مخالفن؟
من که به شدت مخالفم.
منم کماکان مخالفم.
منم الان به این نتیجه رسیدم که مخالفم. بیوک جان میشه منم در جلسه‌تون با مریم باشم؟
بیوک آقا بیوک تو که برادر من اشتباه میگی این اسمو با توقع هم داری تو رو توی جلسه خصوصی که با مریم دارم را بدم؟
خب بابا حالا دوتا میو کرده دیگه. اگه مثل این اروپایی‌های وحشی مزام نوامیس میشد چیکارش میکردی؟
به هر حال منم با بودنش مخالفم.
بابا شاهد که نمیتونه خودش رأی بده. رأی شما حساب نیست.
آقا من حق رأی منو به مریم جان واگذار میکنم. من از طرف مریم جان مخالفم.
مریم مستجر این خونه است. چرا رأیش رو حساب نمی کنی؟
نظم جلسه رو به هم نزنید. مریم جان شهادت تموم شد برو دیگه.
چه خشه. نمیشه یکم تماشا کنم لطفا؟
نه حالا اگه اجازه بدید خودم هم یه خاطره تعریف کنم شاید راهگشا باشه. چند روز پیش عبور گرفتم برم پادگاه برژین اکسپت کرد. تو ماشین گفت میشه موزیک بذارم؟ گفتم به شرطی خزمز نباشه. بعد اینو گذاشت. بهش گفتم برژین جون اگه این خز نبود پس به چی میگی خز؟ اونجا بود که یاد این حرف افلاطون افتادم که میگه اگه شما تمام عمر رو توی یه غار رو به دیوار گذرونده باشی و تنها چیزی که دیدی سایه بقیه آدمایی باشه که مثل خودت توی غار رو به دیوار وایسادن، تصور میکنی تمام دنیا همینه دیگه. باور داری چیزی که میبینی تنها واقعیت موجوده. این ادراک ما از برژین.
من نفهمیدم جمله افلاطون چرا توی موزیک برژین داشت.
معلومه که کسی به این موزیک نمیگه خاص که به عمرش اصلا موزیک نشیده باشه. بابا تو دو تا موزیک درست حسابی بشنوی دیگه به این مزخرفات گوش نمیدی که. یه آدم رو حتی از غار بیاری بیرون ببری توی آفتاب نور یهویی باعث میشه برای دقایقی چیزی نبینی.
من موافقم. ولی یه سوالی الان پیش اومد برام. اگه برژین به فرض دختر بود با اومدنش به خونه موافق بودید؟
معلومه که موافق بودیم.
آره اگه دختر بود منم اوکی بودم.
آفرین دیگه. اصلا مشکل این خونه همین پسر بودن هست دیگه. اگه برژین دختر بود که روی سر میذاشتیمش که. با اجازه مریم جان.
به نظرتون یکم جنسیتی به مسئله نگاه نمی کنید؟
نه.
جنسیتی چی هست اصلا؟
نه بحث جنسیت نیست که، بحث زیباییه، لطافت، جذابیت. ای برادر صورت زیبا بیار.
البته معمولا میگه سیرت زیبا بیار ولی خب اونم برژین نداره. این بشه چی داره؟
کیو گول میزنین آقا؟ هممون صورت زیبا برامون مهمه دیگه. نه آقا شما صورت زیبا برات مهم نیست، همه صورت زیبا براشون مهمه دیگه. درون آدم که مش رگ و استخون و چربی و روده.
سیرت زیبا و باطن رو بفرستم ده همون 40%.
با این تفاسیر یعنی تنها مشکل برژین اینه که پسره ها؟ من فکر کنم آدم خیلی منطقی باشه بهش بگیم قطعا قبول میکنه تغییر جنسیت بده.
اونجوری که میخوام 100 سال سیاه نیاد تو خونه.
من یه راه حلی به ذهنم رسید. این برژین رو با اصل خانم دست به دست کنیم برن سمت خونه زندگیشون. دیگه لازم نیست دم در بخوابه. حالا شاید باز بره بازدم در بخوابه.
واقعا خسته نباشی برجی، اگه با من ازدواج می‌کردی که دیگه الان غمی نداشتیم، بدبختی ما همینه.
نه منظورم اینه که برای شرط بذارید در صورتی راهش میدیم که با عسل ازدواج کنه.
نه اونجوری که اصلا خونه فرار میکنه دیگه، اصلا نمیشه پیداش کرد، دردسر درست میشه واسه من. یک
به نظر من هیچ وقت هیچ کسی رو بهش انگیزه و وعده و وعید برای ازدواج ندید. الکی کسی رو به ازدواج تشویق نکنید. هیچ چی بیشتر از ازدواج نمیتونه یه مرد یا یه زن رو بدبخت کنه. بحث جنسیتی هم نداره.
آقا مراد شما نگاهتون خیلی بدبینانه است دیگه.
نه بدبینانه نه، واقع بینانه است. یه دوره زمانی شاید ازدواج منطق داشت، مثلا تو دوره ماموتا نر شکار میکرد، ماده آتیش درست میکرد، با هم دوره هم میخوردن کنار آتیش عشق رو حل میکردن، وظایف نصف میشد. چند وقت بعدش هم ماموت نر میرفت شکار، کشته میشد، ماده هم مریضی میگرفت و میمرد و اینطوری ازدواجشون زود تموم میشد، دیگه وقت نفرت نمیشد. الان شما کیو میشناسی که با ازدواج خوشبخت بشه؟ ما که ندیدیم.
پدر مادر من خوشبختم با هم.
اشتباه میکنی جیلادینو، قطعا اشتباه میکنی. پدر مادر تو هیچ خوشبخت نیستن، من بهتر تو میدونم. تو چون پدر مادرتن تعصب داری. بیلی وایدر میگه ازدواج مثل سربازی میمونه، با اینکه همه اونایی که داخلش هستن دنبال راه فرارن، اما بازم ادهی بسیار داوطلبانه شجاعانه تقاضای ورود دارن. نصب کن، فکر کنم شبیه توالت بود، یعنی یه سری میخوان بیان بیرون، یه سری میخوان برن تو. حالا یادم نمیاد که توالت بود یا سربازی بود، خودتون برین سرچ کنید. حالا توالت و سربازی هم خیلی با هم فرقی نداره، توالت مثل سربازی، سربازی مثل توالت.
حالا چه کنیم؟ کسی جمله قصار نداره بگه؟ شوپنهاور، نیچه، هگل اینا نظری ندارن؟
آقا فلسفه واقعی همون فلسفه 2000 سال پیش یونانه، ذات واقعی بشر رو اونا درک کرده بودن.
به قول فرانسیس بیکن، بررسی روشمند شواهد باعث می شود یک فرضیه صادر کنیم.
روشمند یعنی همین مدلی که واکسن رو اکسپت میکنن؟ یعنی اول برجین رو روی حیوانات تستش کنیم، اگه موش و سگ و میمون از دستش زنده بیرون اومدن راهش بدیم، درسته؟
نه منظورم نگاه کردن به زندگی پیشین برجینه.
چطوری؟ منم میشه بگی تو زندگی قبلیم چیکارا میکردم؟
بابا منظورم سبک زندگی یکی از بچگیش تا حالا داشته. این آدم به قول خودش سالهاست توی ماشین زندگی میکنه، اصلا کسی میدونه آخرین بار کی همون بوده؟ توالتشو چی کار میکنه؟
خب به نظر میاد کم کم داره به نتیجه میرسیم و منم میتونم برم بازی پرسپولیس رو ببینم.
نه من دارم فقط سوال میپرسم، کسی خبر داره از زندگی؟
خب زندگی شخمی بوده دیگه، منم مخالفم با اومدنش. به عنوان کسی که روانشناسی خونده به شما میگم حتی دیونگ هم راضی نیست برجین راه بده. هیچ چیزی در مورد دوری قطعی نیست. الان اگه یکی بیاد اینجا شهادت بده که برجین تمام عمرش آدم خوبی بوده، بازم دلیل نمیشه بقیه‌اش هم خوب باشه. پس اساسا هر برهانی رد میشه.
از دیون که گفتی، یه جمله هم از فیلسوف کشور خودمون محمد حسین کنعانی زادگان میگفتی. قشنگ معلومه میخوای سر و تهش رو هم بیاری یا بری سراغ فوتبال.
نه من دارم از دریچه زیر سوال بردن قطعیت و علیت صحبت میکنم. استقرار منطقا قطعیت نداره، پس تلاش برای کردیت دادن به برژین اشتباهه.
استقرار منطقا چی نداره؟
قطعیت. مرسی پدرام جان. خب من یه شاهد دیگه هم دارم که مطمئنم خیلیاتون رو قانع میکنه. آقای فریور رو به داخل راهنمایی کن. من الان بهش پیغام دادم بیاد پشت دره.
سلام، آرش گفت به من که بیام شهادت بدم بر علیه برژین.
بر علیه غلطه، همون علیه کافیه.
همین قدرش هم که داره فارسی حرف میزنه که پیشرفت پوچ بزرگیه. باریکلا آرش، خوب درست دادی بهش.
نه فارسی رو دارم یاد میگیرم با نرم افزار روزتا استون، خیلی کاربردیه. فکر کنم حتی برای شما هم میتونه مفید باشه چون خیلی بد فارسی حرف میزنی.
ول کنی حرفا رو، خاطره رو بگو.
واقعیت اینه که من اصلا تا حالا برژین رو ندیدم، بنابراین میتونید راحت هر چی که میگم رو زیر سوال ببرید. در واقع اسم برژینم تا این لحظه نشده بودم. خیلی احمقانه است که منو به عنوان شاهد احضار کنید و من دربارش اظهار نظر کنم.
واقعا آفرین به این صداقت، تحت تاثیر قرار گرفتم. من الان یادم رفته که موافق بودم تا اینجای کار یا مخالف، ولی الان به این نتیجه رسیدم که دیگه قطعا حرف آرش و فریبر درسته.
نه نه هنوز حرفم تموم نشده. آرش گفت بیام دو سه تا جمله فلسفی بگم. ببین همه ما از قانون طلایی فلسفه با خبریم، آنچه برای خیش نمیخواهی برای دیگران نیز نخواه، یا به عبارت دیگه اون چیزی رو تبدیل به قانون کن که حاضر بشی برای خودت هم اجرا بشه. درسته؟
این قانون اتفاقا به سود بورژین عمل میکنه. اگه قانونی وضع میکنید بدونید که ممکنه یه روز همین قانون علیه خودتون استفاده بشه.
دقیقاً نمونه چو در کبیس داشتیم. من در کبیس این قانون رو وضع کردم که یه آدم غیر بومی حق نداره اینجا مسئول مملکت بشه. آجا به محض ثبت این قانون خود منو استیزاه و از کار برکنار کردن، چون بومی کبیس نبودم. یعنی دیگه فرصت نشد بگم آقا بجز من استثناء هم داره این قانون.
شکر میونه کلامتون، دقیقا این یه زنگ خطر برای همه ماست. دو سویه است، دقیقا مثل عشق. یه حاکم خیرخواه باید بدون تنها در صورتی مردم باهاش کنار میاد که اونم بر اساس اخلاق حکومت کنه، وگرنه که مردم عاشق چش و ابروی آرش نیستن که هرچی حکمت اجرا کنن.
اصل گیسو اصل چشم. حالا من جلوتر نمیرم، ولی یکی باید اینا رو به خودتون بگه. شما خودتون مجسمه عشقه یه طرفه این، آخه چه انتظاری از حکومت دارید؟
ولی کنفسیوس میگه همه چیز دو سویه است، حتی عشق یه طرفه.
کنفسیوس اینو گفته واقعا؟ اصلا ول کن کی چی گفته. ببین بعضیا میگن نگاه نکن کی گفته، ببین چی گفته. بعضیا میگن نگاه نکن چی گفته، ببین چی گفت. ولی من میگم مهم اینه که چی و کی گفته و کی چی و گفته.
جمله سنگین بود، دو کیلوشو کم کنین منم بفهمم.
دوستان اجازه بدید، هنوز حرفم تموم نشده، خیلی سرم داشتم حرف میزدم. آرش چند دقیقه پیش به من اسمس زد و از من خواست علیه بورژین شهادت بدم. بنابراین بذارید یه بار دیگه تلاشمو بکنم. آیا بورژین رو بر اساس اخلاق محک زدید تا حالا؟
آقا فریبر این اخلاق نداره بخویم بر اساس اخلاق این محک بزنیم، که بسیار انسان بد اخلاق اونو نشست در یک کلام.
حتی فکر کنم منظور از اخلاق اینجا خوش اخلاقی نیستا.
منم اگه همه اوم توی ماشین میخوابیدم بد اخلاق میشدم. البته یه بار تو ماشین خوابیدم بد اخلاق نشدم، هیچ خوش اخلاقم نشدم، کلن نشدم. گرفتی دکترو که انصافا آهنگو پلی کن وقتشه. بد اخلاق شهر رو به هم ریختی دیگه، چی میخوای؟
خلاصه من که بورژین رو نمیشناسم، ولی طبق اون قانون طلایی آیا شما حاضرید چپ ها رو مثل بورژین توی ماشین صب کنید؟ نه؟ پس حاضر نباشید بورژین چپ ها پیش شما باشه.
وا چرا حاضر نباشیم شب ها پیش شما باشه؟ اتفاقا همین شب ها خیلی مهمتر هم از حالا شب ها رو بیاد. بقیه روز اصلا نیومدم نیومد، من مشکلی ندارم.
آرشان یه کمکی هم تو بکن بهم دیگه.
فریبر راست میگه دیگه. آقا اگه دوست ندارید ماشین خواب بشید، راه ندیدیم بورژین رو تو خونه.
جملت اصلا منطقی نیست، حرفت اصلا منطقی نیست، منم دقیقا از همینش خوشم اومد. حرفت که خب منطقی نیست و نقطه قوتش هم همینجاست، هرچی ضربه خوردیم از منطقه.
حالا من یه سوال دارم، اصلا ما احتیار داریم که درباره این موضوع تصمیم گیری کنیم یا داریم دور هم دیگه وقت خودمون رو تلف میکنیم؟
مولانا میگه این که فردا این کنم یا آن کنم، این دلیل اختیار است ای سنم.
به نظرم اونجا با احتیاری که خیلی همه این جمله آگوستوس مطرح کردن زیادم منطقی نیست. یعنی نه بورژین طبق اختیار خودش کارتون خوابه، نه ما اختیار اینو داریم که زندگیشو تغییر بده. اصلا ما در اساسی ترین مسائل زندگی اختیاری نداریم. جنسیتمون، نژادمون، ملیتمون، خانوادمون، وضع مالیمون، حتی اسممون، محل زندگیمون، هیچی طبق اختیار ما نیست. بعضی ها میگن خدا به آدم اختیار داده تصمیم بگیره، اما خدا هم مگه دانه کل نیست؟ آیا از قبل نمیدونه ما قراره چی رو انتخاب کنیم؟ اگه میدونه که پس کارهامون از پیش مقدر شده، پس چطور میشه گفت ما اختیار داریم؟ بنابراین سرش برای پوشین مقدر شده، اختیار نداریم ما. من رأی میدم به همین وضع موجود.
ای بابا چی شد؟ چرا بابا همتون دارین علیه بورژین میشین؟ این یه بالش و دوشک میخواد، اونم من میارم دیگه، چتونه؟
جناب سربان یه رأی بگیر ببینیم چند شد.
الان کیا با آرش موافقن؟ 1 2 3 بیا باش. تو چرا موافق آرش شدی؟
جناب سربان حقیقت من نمیدونم حالا شما هند رفتید یا نرفتید، منم خب نرفتم، ولی فیلم هندی زیاد دیدم، برای همینم به نظر خودم چیز خاصی از دست نده. هندی ها به یه چیزی اعتقاد دارن، بهش میگن تناسخ، یعنی هر بار که شما میمیری دوباره زنده میشی، یعنی شما همینجوری هی میمیری هی دوباره زنده میشی. گاو میمیری گوساله به دنیا، سگ میمیری گربه به دنیا میاد. یک جوری در واقع بشر در یک حلقه از رنج و درد و بدبختی و مصیبت گرفتاره. فلسفه فلسفه عجیبیه، فلسفهش عرفانیه، عرفانش هندیه، اصلش ایرانیه. یعنی اون که شما هی تو باطلاق رنج و بدبختی و مصیبت دست و پا میزنی و فرو میری، اصلش مال ما بوده و ما گرفتن و بردن در مرور زمان. حالا چیزی در واقع دست ما رو نگرفته، ما فقط توش موندیم. اونا یه چیزی دارن به اسم کارما، دارما، سامسارا، یه کلمه بر همین وست. اینا میگن شما هر چقدر مثل همین آقای بورژین سگی و داغون و بدبخت و نکبتی و مصیبتی و فلاکتی زندگی بکنی مهم نیست، به شرطی که اون فلاکت و بدبختی و زندگی سگی و داغون و مصیبت و بدبختی باعث بشه که شما از این چرخه رنج رهایی پیدا بکنی و در نهایت اون ماشین خوابیه بتونه امثال بورژین رو به رهایی برسونه و از چرخه بزنن بیرون و وارد مسیر خودشون بشن، مسیر سعادت. و اینها مد نظرم، نمیدونم منظورم رو رسوندم یا نرسوندم.
ولی آقا فریور ندیده و نشناخته به نکات قابل تأملی اشاره کرده.
منم از فریور تشکر میکنم، کاش زودتر میومدی قهنه امون میکردی، این جلسه هم اینقدر طولانی نمیشون.
مرسی فریور جان، با اینکه بورژین رو به عمرت ندیدی اما نگاهت خیلی راهگشاد بود. اسم شما فریور باید باشه دیگه اگه اشتباه نکنم، بر وزن فریزر. شما بورژین رو ندیدی اما نگاهت خیلی راهگشاد بود.
البته فکر کنم دمه در دیده باشه بورژین رو.
نه اون الان بورژین بود بدبخت. آرش گفت بیام علیه بورژین رأی هم بدم. میدونم زیاد منطقی نیست که من که اصلا اسم بورژین رو هم نشیده بودم رأی بدم. اتفاقا همینم به آرش گفتم، ولی آرش گفت جلسه خرتوخره بابا، یه مش آدم در و دیوونه هستن دیگه، تو رأیت رو بده، کسی نمیفهمه که. وقتی توی انتخابات آمریکا هم تقلب میشه این خونه اصلا کیه چی هست.
به نظرم ما حداقل کاری که میتونیم برای تشکر از آقای فریبر بکنیم اینه که رأی بده دیگه. اگه کسی حرف دیگه نداره یه رأی نهایی بگیریم.
بیایید یه بار هم ماجرا رو از زاویه رنه دکارت بر اساس علم نگاه کنیم. کدوم دکارت؟ دکارت زرد یا کارت قرمز؟ امروز فوتباله، چه میکنه با این شوخیای فوتبالی؟ یادی هم از عادل فردوسی پور کرده باشی؟ مرگ بر محمد حسین میساقی. دکارت میگه برای رسیدن به نتیجه قطعی باید تک تک فرضیاتی که در موردشون تردید وجود داره رو کنار بذاریم. وقتی تمام تردیدها حذف بشه میشه با قطعیات کار رو پیش برد. ما از آینده بورژین اطلاعی نداریم. گذشته بورژین هم که کسی دقیقاً نمیدونه. پس ما چی میدونیم که بر اساس اون تصمیم بگیریم؟ اصلاً این چه بورژینیه که موهاش مشکی و شلوار پارچه‌ای میپوشه؟
زیبا گفتی جیلاردینو جان. اتفاقا من طرفدار آقای دکارتم. من می اندیشم پس هستم، مرد خوبی بود، یکم این اواخر مواد می کشید، مست می شد تو خیامون، بچه مردم دنبال می کرد، چاق شد، جلوی مردم لخ می شد، به که تجاوز کرد، دیگه نمی نوشت، فکر می کرد ذهن از مغز جداه، کم کم افتاد به قاچاق و دزدی، قرص می خورد، مادر اینه کتک می زد، توهم می زد، به زنش خیانت می کرد، بعد هم جنسگرا شد، آدم ربایی کرد، بانک زد، همه این کارا رو کرد، ولی در کل مرد خوبی بود.
اینا شایعاتی بود که کاتولیکای اون زمان برای دکارت ساخته بودن. اینجوری نبود، اون هم دوره گالیله بود آخه. خلاصه باید ببینیم اینجا کی بورژین رو دقیق میشناسه.
آقا من خوب میشناسمش دیگه، شما اگه اجازه بدید تا صبح قطاری در بس یه تیکه بی توقف میتونم خوبیاش براتون بگم. میخوام بگم
نه، شما چون بورژین رو دوست داری و عشق در دایره همون تردیدها قرار میگیره که دکارت گفته باید حذف بشن، نظر شما قبول نیست. دیگه کی بورژین رو میشناسه؟
من توی کبریس یه دوستی داشتم به اسم بورک، پول بهش قرض دادم به هم پس نداد، خیلی آدم بی‌شرفی بود، اعتماد منو نسبت به همه از بین برد. اسم بورژین که میگید یاد بورک میفتم، خودم هم نمیدونم چرا، من اسم بورژین میشنوم یاد بورک میفتم.
آقا همینه دیگه. خب لابد بورژین هم یه مشکلی داره که همه بهش شک کردین. آقا چرا به هومن شک نکردین؟ چرا شک نکردیم به بهزاد؟
چه شکی آقا، من که رو راستم با تو. بعدشم ببینید فلسفه زندگی رنجه، این در نگاه خیلی از فلسفه بوده، از دیوژن تا بودا. بودا خودش معتقده به رسمیت شناختن وجود رنج اهمیت کلیدی داره. هیچ موجود زنده‌ای نمیتونه از مرگ در بره، همونطور که نمیتونه از رنج بگریزه. بودا میگه زایش، بلوغ، بیماری و مرگ همه باعث رنجن. زایده شدن رنج، پیری رنج، بیماری رنج، بلوغ و آگاهی رنج، مرگ رنج، اندوه، زاری، درد، پریشانی، ناامیدی، اینا چی هست؟ رنج. عشق رنج، رسیدن رنج، نرسیدن رنج، دلبستگی و هر چیزی چیه؟ رنج.
به این فلسفه اعتقادی ندارم، ولی کنجکاوم چه نتیجه‌ای میخوای بگیری؟
حالا این دسته فیلسوفا یه راه هشت‌گانه برای پایان دادن به رنج مشخص کردن. چیه؟ میگه دیدگاه درست، نیت درست، کردار درست، معاش درست، تمرکز درست، گفتار درست، شناخت و اندیشه درست، کوشش درست. خب طبعا و قطعا بورژین هر هشتا اینا رو که هیچ، شاید یکیش هم نداشته باشه، پس همچنان باید رنج بکشید.
آقا بهزاد، شما قرار بود از بورژین دفاع کنی یا؟
آقا گویا فلسفه از هر طرف بریم به راه ندادن و نیستی و نبود بورژین میرسه. حتی برهان علی و معلولی آکویناس هم میگه حضور و وجود دلیل میخواد، ولی نبودن دلیل نمیخواد. نیستی نیستیه.
بعد هم نمیگی بذار پس شرط پاسکال رو هم بررسی کنیم. اگه بورژین آدم بدی باشه و راهش ندیم، خب انتخاب درستیه. اگه بورژین بد باشه و راهش بدیم، که خب اتفاق ناگواری میفته. اما اگه بورژین خوب باشه و راهش ندیم، چیزی رو از دست نمیدیم، همین وضعیت موجود حفظ میشه. خب ظاهرا پاسکال هم معتقده عقل حکم میکنه بی خیال ورود بورژین بشیم.
نه خب با این حساب پس منم با اومدن بورژین مخالفم. من تا امروز نمیدونستم این بورژین چقدر میتونه خطرناک و وحشی و بیشرف باشه. خدا رحم کرد من با این یه جا تنها نبودم تا الان. من متاسفانه ایراد بزرگی که دارم اینه که خیلی آدم خوشباور و خوشبینی هستم و همه آدما با حسن نیت نگاه میکنن.
شدیم 11-1.
من دیگه واقعا درکتون نمیکنم. بچه رو انداختیم وسط، دنیا از دوای فلسفی بهش نگاه میکنین، در حالی که من نگرانم که سر سیاه زمستون این بچه رو زمین نمونه. 40 تا اتاق دارید اینجا، این فوقش میخواد اندازه یه چوب پرده جا بگیره.
ای وای، 100 بار گفتم این اتاق واسه دوشیدن توریستاست.
ما رو میگی؟
حالا کو توریست؟ خب
من توریستم.
والله اگه اجازه بدین با کارمونو بکنیم توریستم میاد.
من خودم توریستم.
به هر حال منو نتونستید قانع کنید. مگه اولش نگفتین 11 نفر باید بتونم یه نفر رو قانع کنه؟
نمیدونم والله، عقل من که دیگه خط نمیده. حالا چه کنیم؟ اسیر شدیم به خدا.
خب من برای قانع کردن شما هم یه شاهدی دارم.
واقعا کنجکاوم، عسل رو چطوری میخوای قانع کنی؟
واقعا نمیشه مریم جان دوباره بیاد؟
دیوانه نهم رو لطفاً راهنمایی کن داخل.
سلام آقایون دیوونه.
من به نهم جان پیغام دادم بیاد که اون خاطرش رو در رابطه با بورژین برای بچه ها تعریف کنه.
همون شب که منو رسوند دیگه.
آره.
بورژین شما رو رسون؟ بخواه کجا؟ به کجا که؟
وای چقدر سوال داری. خب دونه دونه بپرس، بذار جوابتو بدم. ببین ما بچه ها یه سری جلسه مشاوره و حمایتی داریم. آخر یکی از این جلسه ها این بورژین گیر داد که منو برسونه خونه. هی من میگفتم آقا نمیخوام، خودم بلدم، همیشه همونجوری که میرم الانم میرم. هی گفت نه من بعد تو رو ببرم برسونم. از اون اصرار که من بعد تو رو برسونم، از من انکار که نمیخوام، خودم میرم. آخر سر دیدم خب دوست داره به منو ببره برسونه دیگه، چیکار کنم؟ علاقه است، نمیتونم جلوشو بگیرم که. گفتم باشه بابا بیا بریم. سوار ماشین شدیم راه افتادیم. تو راه ولی دیدم که خیلی بیقراره، هی با خودش کلنجار میره، انگار که نمیدونم میخواست یه چیزی بگه ولی نمیگفت.
خب بعدش به ابراز علاقه کرد؟
نه بابا، ابراز علاقه چیه؟ وایسا بذار بقیهشو بگم. تو همین بیقراریاش و منمن کردنش یهو پیچید توی خیابون فرعی. وقتی که پیچید فرعی من دیگه واقعا ترسیدم. دست کردم ته کیفم، یه دونه قیچی ابروی نوک‌تیز دارم، اونو برداشتم، منتظر بودم دست از پا خطا کنه، این قیچیه رو فرو کنم تو گلوش حالش جا بیاد.
واه این دختر خطرناکم جذابنا. نهم خانم ادامه بده، ادامه بده جان.
خواهش میکنم. خلاصه آقا بذار بقیهشو بگم. بگم. خلاصه وسط کوچه یهو زد بغل و از پنجره بیرون رو نگاه کرد. همچین که تصمیم گرفت پیاده شه، پریدم و قیچیو گرفتم زیر چونه‌شو که یهو افتاد به غلط کردم.
روح بروسلی رو رزوندی ناتاشا. لا نگفت قصدش چی بود؟
چرت و پرت میگفت بابا. میگفت این خیابون خونه یه دختره است که این موقع های شب سگشو میاره پیاده روی. میخوام تو رو با من ببینه، فکر کنه تو دوست دختر منی، بی خیال من شده دست سر من برداره. من فکر کنم از ترس دیگه داشت چرت و پرت میگفت، هزیون میگفت، واقعا افتاده بود به دریوری گفتن.
غلط کرد شما رو رسوند اصلا. یه بار نشده منو برسونه، بچه‌ام من سگمو میبرم پارک گفتگو قدم بزنه، اونم وقتی روزه نشه. شبا من کلاس مدیت دارم.
مسئله اصلی اینه که اصلا یه همچین پسری ارزششو داره؟
که معلوم اصلا عاقلانه است. مثلا نمیدونم از چه این پسر نکبت خوشم اومده، بدبختم چقدر من.
بذار اینطوری بپرسم، طبق برهان انتخاب عقلانی فارغ از همه چی، آیا انتخاب بورژین یه انتخاب عقلانیه؟ خودت داری میگی انتخاب بورژین عقلانی نیست، واقعیت هم اینه که اصلا به شما نمیاد، شما از سرش هم زیادی هست.
اون که بله، خب معلومه که من از سر زیادی هستم.
خب پس 12 هیچ به ضرر بورژین.
الان من اگه بگم نظرم عوض شده و موافق اومدن بورژین هم، خیلی بد میشه؟ این همه فلسفه بافتید که این بدبخت رو رد کنی؟ اصلا این بشر ارزشش داشت؟ واسه من که خیالی نیست، اومدم زندگی هدر بدم، واسه خودتون میگم.
اگه ارزشش رو نداره چرا موافقش شدید؟
ببین وقتی همه علیه یکی هم یه جا کار میلنگه. کلنا مشکل من با دموکراسی همین لنگیدن سمت اکثریته. اصلا اینجوری انگار طرف اهمیت اعتباری هم داره که همه رو افتادن علیه، هی سقلمه میزنن که شمام بکشین ور. منطقش این بود که 12 تا رأی ممتنه میدادیم، بعدم چون تعادل یه پوچی خوبی توش داره، من رأی موافق میدم که متعادل شه.
پس میگی قانع کننده است، پس منم موافقم.
حالا که اینجوریه پس من همون مخالفم، همون پوچی اونور بهتره.
خب منم مخالفم.
تا نظر این بیژن دوباره عوض نشده بزن اون چکشو.